اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا باللہ العلی العظیم، نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیه ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی و یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو مشمول رحمت واسعه خیش در این ماه غفران و برکت قرار دهد، برای سلامتی وجود مقدس حضرت حجت و تعجیل در ظهور با برکتش صلواتی عنایت کنید. یکی از واژه‌ها و مفاهیمی که در دعای ارزشمند جوشن به کار رفته و این معنا و این واژه برگرفته از قرآن است، واژه خیر است. خیر به معنای نیکی، به معنای بهتر بودن در برابر شر و در برابر واژه‌ای که عرض شد. ببینیم که خیر به چه معناست و در دعای جوشن به چه مصادیقی ذکر شده است. شما تو دعای جوشن می‌خوانید یا من بیده الخیر، ای خدایی که خیر به دست توست. حالا خیرم اگر گاهی تو سخنرانی به واسطه کسرتش میگیم صحیحش خیره. یا من به یده الخیر، آی خدایی که خیرها به دست توست. یا من الیه الخیر، آی خدایی که خیرها به تو برمیگردد. یا کثیر الخیر، آی خدایی که منشأ و کسرت خیر تو هستی. یا خیر الذاکرین، یا خیر المشکورین، یا خیر الشاهدین. کلمه خیر رو به عنوان یکی از اوصاف خدا و به عنوان این که همه خیرها به او برمیگردد در دعای جوشن به کار میبریم. قرآن هم میفرماید و ما عند الله خیر، هر چی نزد خداست خیر. و ما عند الله خیر و ابقا. باز در جاهای متعدد قرآن میخوانید به یدکل خیر، به یدهل خیر، خیر به دست اوست، امور خیر به او برمیگردد. راجع به خود ما هم قرآن مکرر فرموده، میفرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره، هر کسی اندک کار خیری انجام بده میبیند، نتیجه شو دریافت میکند. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، روزی که هر کسی دنبال خیر بوده، نه اون دنیا و اون جهان، در واقع جهان هستی، عالم هستی. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، حاضر میبیند میابد. خب من به مناسبت این واژه امروز میخوام یه بحثی رو تقدیم کنم اگر عنایت بفرمایید. البته بحث گسترده است، منتها من از یک منظر میخوام وارد این بحث بشم و اون این است که خداوند چتر خیر و لطف و عنایتشو رو بعضیا که خلاقیتشو دارن میگشاید. بعضیا شریابن، اصلا ذاتشون شریابی است، ثوابیاب نیستن، خیریاب نیستن. بحثی که من امروز میخوام بکنم این است ما از کجا بفهمیم مشمول خیر الهی هستیم؟ نشانه های لطف خدا، نشانه های عنایت خدا، نشانه های این که یه بنده ای زیر چتر خیره، نه چیره زیر چتر شر، یه بنده ای مشمول خیر الهی واقع شده، نشانه هاش چیه؟ من یه 5-6 تا از این علامت ها رو با حدیث براتون عرض میکنم تا ببینیم ما نزد کدوم هاش هستیم و آیا مصداقش قرار داریم یا نه. حدیث اول از رسول خداست، فرمود ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا وقتی میخواد یه بنده ای رو مشمول لطف قرار بده، یعنی اون بنده خلاقیتش رو داشته باشه، اگه یه بنده ای میخواد بفهمه مشمول خیر و لطف خدا واقع شده یا نه، پیغمبر خدا میفرماید یه علامتش اینه، ان الله اذا اراد به عبد خیرا طهره قبل موته، یه کاری میکنه که این قبل از مرگش پاک بشه، طهره تطهیر بشه، تو قبر که میذارن دیگه گرفتاری نداشته باشه، طهره قبل موته. سوال شد یا رسول الله و ما طهور العبد، چجور خدا پاک میکنه یه بنده ای رو، چجور تطهیر میشه یه بنده ای؟ فرمود عملون صالحون یلهمه، یه عمل صالحی، یه کار مثبتی، یک در واقع زمینه خوبی براش ایجاد میشه و این عاقبت به خیر از دنیا میره. این یکی از نشانه های لطف خداست و این خیلی مهمه که انسان قبل از مرگ زمینه تطهیر براش پیدا بشه. و ما نمونه های زیادی در تاریخ داشتیم. یه آقاییست به نام سمامه، سمامه با سه سنخته، این داستان رو اسدالقابه ابن اسیر مفصل نقل کرده، منتها من خلاصش رو عرض میکنم. میگد این آدم با پیغمبر دشمن بود، حتی یه موقعی پیغمبر آمد از یمامه عبور کند، نیروهای او پیغمبر رو گرفتن، محاصره کردن، جنگ در نگرفت چون پیغمبر به قصد یمامه نرفته بود، اما رئیسشون که همین سمامه است عرض کرد یا رسول الله من امیدوارم شما رو در یک درگیری و یک جنگی بکشم، ترور کنم، از بت‌هایی که اون موقع می‌پرستید، از اون عقایدی که داشت درخواست کرد من تسلط پیدا کنم بر پیغمبر و من پیامبر رو ترور کنم. حضرت دستاشو بلند کرد، فرمود که خدایا منم از تو میخوام تو مرو بر او مسلط کنی، مرو بر او مسلط کن، و او به این نتیجه و به این نیت و به این هدفش نرسد. خب گذشت، تو یکی از درگیری ها که پیغمبر حضور نداشت این آقا رو دستگیرش کردن، سمامه رو دستگیر کردن، آوردن مسجد مدینه مقابل رسول خدا. پیغمبر یه نگاهی کرد، فرمود حالا دعای تو مستجاب شد یا دعای من؟ تو بتا رو واسطه کردی، من خدا رو واسطه کردم. عرض کرد آقا شما بر من مسلط شدی، قبول دارم، میپذیر. آقا فرمود حالا با تو چه کنم؟ میخوای بگم بکشن دستن، اعدامت کنم؟ چون تهدید به قتل کرده بودی، تو درگیری هم دستگیر شدی، به جرم این مسائلی که گذشت بگیم تو رو بکشن. عرض کرد یا رسول الله قدرت دست شماست، اگرم بگید منو بکشن خب دستوری صادر شده اجرا میکنن، ولی بدانید آدم بزرگی رو کشتید، چون من یه آدم عادی نیستم، من رئیس یک قبیلم، رئیس یمامم. فرمود خب پس خوبه تحویلت بدیم به مردم یمامه، بگیم این رئیس مال خودتون، به جاش فدیه بگیریم، شتر بگیریم، گوسفند بگیریم، پول بگیریم. ابا هریره بلند شد عرض کرد یا رسول الله این دومی بهتره، اقلا ما هم یه شکم سیری، یه غذایی، اقلا یه چیزی هم به ما میرسه، این دومی بهتره، شما همینو عمل کنید. قرآن میفرماید لا تقدمو بین یدی الله و رسول. خدا و پیغمبر تصمیم نگرفتن، چیزی نفرمودن، شما چیزی نگید. فرمود ابا هریره تو بنشین. عرض کرد آقا اینم پیشنهادی است، اما خوب و در واقع مبالغ زیادی گیرتون میاد اگر این کارو بکنید، چون رئیس یک تشکیلاتم هر چی بخواید به شما میدن. فرمود راه سومش هم اینه اصلا بگیم ندیدیم آزادت کنیم، اصلا ندیده بگیریم، نه تهدید تو رو نه درگیری تو رو، اصلا آزاد کنیم بگیم برو. عرض کرد آقا این دیگه نهایت کرامت، این نهایت لطفیست که شما به خرج میدید. حضرت فرمود آزادش کنید، آزاد کن. با کمال تعجب مسلمان ها دیدن پیغمبر دستور آزادی و در واقع کادرسازی صادر کرد. گفتن خب الان میره، دیدن آمد بیرون از مسجد، یه فضایی رو انتخاب کرد، آب طلبید، غسل کرد، لباس طلبید، عوض کرد، اومد مقابل پیغمبر خدا، شهادتین گفت و مسلمان شد. گفت یا رسول الله شما با این کار من رو در واقع خرید، من رو به سلک خود و به مرام و مذهب و مکتب خود کشاندی. مسلمان شد، همون سال مکه رفت، همون سال مکه رفت. بعد از رحلت رسول گرامی اسلام یکی از کسایی که با مسیلمه کذاب جنگیده ایشونه، یکی از کسایی که با مسیلمه جنگید و نگذاشت پیامبری او در یمامه جا بیفته همین سمامه است، تا پایانم کنار رسول خدا ماند به عنوان یک مسلمان. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا وقتی میخواد یک کسی رو مشمول لطف قرار بده، تحره قبل موته، قبل از مرگ پاکیزه میشه. مثل این مثال، چجور؟ عمل صالح یلهمه، یه عمل صالحی بهش الهام میکنه، البته زمینش باید در انسان باشه. حالا من دیگه تاریخ ندارد چه زمینه ای در این بود، آیا احترام والدین درش بود، آیا انفاق درش بود، دست بخشنده ای داشت، خوش اخلاق بود، یه نقطه مثبتی تو زندگیش بود که این عرصه براش پیدا شد. لذا امیرالمومنین به امام حسن میفرماید پسرم هر کسی که میبینی آدم بدیه، نگو این بدم از دنیا میره، نه، ممکنه خوب از دنیا بره. کم من شقی ختم له بالسعاده، چه بسا انسانهای شقی که سعادتمند رفتند. و هر کسی هم خوبه مغرور نشه، چون کم من سعید، چه بسا افراد سعادتمند به ظاهر، ختم له بالشقا. پس یکی از عوامل خیر الهی تو زندگی عمل صالحی است که گاهی آقا میفته تو زندگی من و شما. مواظب باشید اینو تو زمین دشمن نندازید، مواظب باشید اینو پاس نکنیم، ردش نکنیم. در روایت داریم من فتح له باب خیر، هر که یه در اینطوری تو زندگیش باز شد، یه باب خیر، فل ینتهزه، این درو بکوبه، فانه لا یدری متا یقلق، تو ممکنه بسته شه، دیگه این شرایط فراهم نشه، دیگه نتونه در این شرایط قرار بگیره. لذا فرمود اذا هممت بخیر، تصمیم به کار مثبت گرفتی، فبادر، بشتاب، تو نمیدانی شاید دیگه این عرصه برات ایجاد نشود. لذا یک نشانه لطف خدا به بنده رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، می فرماید عمل صالحی است که باعث میشه انسان تطهیر بشه. این یک، دقت بفرمایید، اینا حدود 6 مورد، من همشو بتونم امروز عرض کنم. دوم فرمود ان الله اذا اراد به عبد خیرا بسره عیوبه، این حدیث هم عنایت کنید. یکی از نشانه های لطف خدا به بنده اینه یک کاری میکنه ای به خودشو بفهمه، بسرهو عیوبه. آقا یه وقت یک کسی مریض نمیدونه بیماریش چیه، میمیره، میگن چش بود، میگن کسی نفهمید، پزشک تشخیص نداد. این خیلی خطرناکه که یک کسی نداند دردش چیست. امام سجاد فرمود اون که نداند دردش چیه دارو رو هدر میده. من لم یعرف، چقدر زیباست روایت، من لم یعرف داءهو افسد دواءهو. کسی ندونه چشه، بیماریشو ندونه، دارو رو از بین میبره، داروی اشتباه میخوره. لذا فرمود یک نشانه لطف خدا ببین تو زندگی من و شما هست یا نیست، این است که بسرهو عیوبه، آدم یه گوشه بشینه ای به خودشو بفهم. آقا من حسادت دارم، من غیبت میکنم، من کینه تو زندگی، من سوءزن دارم، من اشکال خودش رو متوجه بشه و اصلاح کند. بسرهو عیوبه. ابازر یه موقعی به بلال یه جمله ای گفت، گفت یبن السودا، آی پسر مثلا زن سیاه، یبن السودا. بلا فاصله رفت تو فکر چه حرفی بود من زدم، بلال رو ناراحت کردم، از خودم رنجاندم. بلا فاصله اومد جلو، بلال منو ببخش. گفت بخشیدمت؟ گفت نه، من صورتم رو میذارم رو خاک تو کوچه، ای کف پا تو بذار رو صورتم، بگو ابازر بخشیدمت، عفوت کردم تا من بلند شم، و الا صورتم رو از رو خاک بر نمیدارم. اینو میگن عیب شناسی، بسره او عیوبه. قرآن مجید و در روایات هم داریم بعضی ها این بسره او عیوبه براشون دیر پیدا میشه، در حال احتضار دیگه فایده ندارد. حجاج ابن یوسف ثقفی در شهر واسط از درد به خودش میپیچید، در سن 56 سالگی، 56 سالگی به درک واصل شد. منظر مجاشعی میگه رفتم عیادتش، دیدم حجاج داره میپیچه از درد و از لرزش، سرمای شدید بدنش رو گرفته بود که این منقله های آتش و دورش چیده بودن اما اثر نمیکرد. میگفت منظر من چه کنم، لی زنبون به وزن سماوات و الارض، گناه های من به اندازه زمین و آسمان، من کم خطا نکرد، کم اشتباه نکرد. منظر مجاشعی میگه بهش گفتم حجاج این همه جنایت، این همه خیانت، امروز تو اگر از دنیا بروی مردم از دست تو راحت میشه، مرگ تو برا جامعه مفیده. گفت منظر خوبه تو حسابرس من نیستی، تو نمیخوای حساب منو بررسی کنی، اگه خدا هم قرار بشه اینطور بررسی کند که من میمانم. گفت بله که بررسی خدا هم شدیده، شدید العقاب، حسابن شدیده، مال همین جهاز. عشق میریخت، مادرش اومد کنار بدنش، کنار بستر این محتضر حجاج، اما کسی دیگه کاری ازش نمیاد، کسی که هزاران بیگناه، اونم کیا؟ قنبر، کمیل، سعید ابن جبیر، هر شخصیتی خودش یه دنیاست، افرادی مثل اینها رو به شهادت رسونده. به حسن بصری گفت حسن بصری دعا کن من بمیرم، درد میکشم. گفت حجاج معلوم نیست اونور بهتر باشه، اونجا بدتره، او سنگ قبر نویس مجبوره رو بعضی قبرها، رو همه قبرها بنویسه آرامگاه، و الا ازش نمیخرن، و الا بعضیاش آرامگاه نیست، آتشگاهه. گفت حجاج اون طرف بدتره، اونجا چه میکنی؟ گفت باش من تحمل اینو الان ندارم، تو یه دعایی کن من زودتر از دنیا برم. خب کی فهمید؟ اثری نداشت. سلیمان ابن عبدالملک 36 سالش بود خلیفه شد، مغرور، متعصب، دنیا پرست. سه سال 2 سال و 8-9 ماه حکومت کرد. سن 39 سالگی شد، یه موقعی از مسجد شام، همین مسجد اموی مشهور که بعضی از ساخت و سازاشو همین سلیمان ابن عبدالملک انجام داده، آمد تو خانه مغرور سرمست از قدرت و جوانی و زیبایی، با خودش زمزمه میکرد انا شاب انا الجمیل، من زیبایم، من جوانم، من قدرتمندم. یکی از این خانمای خونه این شعر رو زمزمه کرد: انت خیر المتاع لو کنت تبقا غیر الله بقاء للانسانی. بله جوانی، زیبایی، خوب متاعی هستی به شرط اینکه بمانی، اما نمیمانی. این شعر آقا تکونش داد، لرزش بدنش رو گرفت، تب کرد، جمعه بعد نتونست تو مسجد حاضر بشه و در سن 39 سالگی به درک واصل شد. سلیمان ابن عبدالملک کی متوجه شد؟ زمانی که دیگه دیر بود بازگشت. لذا فرمود دومین نشانه لطف خدا به یک انسان اینه: اذا اراد الله به عبد خیرا بسره عیوبه. این دوتا. سوم، پیغمبر خدا، اینا همه روایات از رسول خداست، آدرسم دوستان بهار سفینه ماده خیر رو نگاه کنید. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، پیغمبر خدا در این حدیث سومین علامت رو فرمودند این است: خدا اگه بخواد به یه بنده لطف کنه، زمینش رو داشته باشه، البته خیر شاملش بشه، آتبهو فی منامه، تو خواب به او پیام میده. تو خواب، تو خواب متوجه میشه چه کار است، اشتباهش چیه، آدم خوبیه یا بدی. خیلی حرف هست اینجا عزیزان. من آیه دیدم، قرآن و تفسیرم مفسرین نقل کردن و روایات، قرآن میفرماید الذین آمنوا و کانوا یتقون، هر که ایمان داشته باشه، تقوا داشته باشه، لهم البشرا، خدا یه بشارتی بهش میده، نشونش میده چه کار است. الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا فی الحیات دنیا والآخره. از رسول خدا سوال کردن چجور خدا به آدم نشون میده، بشارت میده، فرمود منظور از این آیه خوابه. بعد حضرت فرمود خواب سه جوره، الرؤیا ثلاثه، خوابایی که من و شما میبینیم ملموس هم از تو زندگیمون، فرمود سه جوره: اما بشارتون من الله، یا بشارت خدا توشه، خواب الهیست، او تخویف من الشیطان، یا القاء شیطانیست. پس شیطانم میتونه برای انسان صحنه خواب درست کنه. یا از قاس احلام، یعنی خوابهای بی ربط، خوابهای به هر حال بدون مفهوم. لذا نوشتن رسول خدا صبح که میمد مسجد رو میکرد به اصحاب، میفرمود که کی خواب خوب دیده؟ مبشرات، میفرمود خوابایی که قسم اوله، مبشرات، کی مبشرات دیده، خواب خوب دیده؟ یه وقت یه کسی بلند شد گفت آقا من یه خواب خوب دیدم، خواب دیدم همه جا تاریک بود، هر چی برخورد میکردم سنگین بود، هر چی میدیدم سیاه بود. فرمود که خورما زیاد خوردی شب؟ گفت بله آقا خیلی خورما خورد. فرمود این جزء به خوابا دست سوم، المستسقل، کسی که شکمش سنگینه خورمای زیاد خورد. شخص دیگری آمد نقل کردن این موارد رو تو این آیات بینات، مرحوم های شوشتری نوشتن، میتونید ببینید، کتاب جالبیست، ایشون داستانهای خوبی در اونجا در این بحث دارن، آیات بیناتش. یه شخصی آمد مطلب دیگه نقل کرد، حضرت فرمود خواب زیاد کردی؟ گفت بله. فرمود خواب زیاد خوابهای پریشان میاره. یه کسی آمد پیش مرحوم مجلسی گفت آقا خواب دیدم یه شیر سفید حمله کرد به من، یه مار سیاه هم دور گردنش، خواب پریدم. فرمود دیشب چی خوردی؟ گفت آقا کشک بادنجون. فرمود زیاد خوردی؟ گفت آقا بله. فرمود اون شیر سفید اون کشک زیاده و اون مار سیاه اون بادنجان زیاده. این خواب، خواب تأثیرگذار نیست، این خواب پیامش پیام مثبت نیست. لذا بعضی از خوابهاست پیام مثبت داره. حدیث داریم خوابتو برای هر کسی نقل نکن، رسول خدا فرمود خواب رو برای سه گروه بگید، برای سه گروه. لا تقص رؤیاک الا عند عالم او ناصح او مؤمن لیس له حسد. یا عالم باشه بدونه، یا خیرخواه باشه، اگه بلد نیست تعبیر کنه بگه انشالله به خیره، تعبیر منفی نکنه، یا انسانی باشد مؤمن که حسادت نداشته باشه. یوسف وقتی خواب دید پدرش گفت به داداشات نگو، میترسم حسادت ببرزن، شه هر کسی نقل نکن، اهل باش. آمد یک کسی پیش امام صادق وحشت زده گریه کنان، آقا همین روزا میمیرم. فرمود چرا میمیری؟ آثار مرگ در تو نیست، چرا میمیری؟ گفت آقا یه دومادی دارم فوت کرده، اسمشم حسین است، دیشب خوابش دیدم اومد تو آغوش گرفت مرا و مرا بوسید، یعنی بردن دیگه، یعنی منم میمیرم. آقا فرمود اینطور تعبیر نکن خواب رو، به یاد مرگ باش خوبه، آدم یاد مرگ باشه خوبه، اما فرمود در آغوش گرفتن میت و بوسیدن کنایه از طولانی بودن عمره، برو عمر طولانی میشه، اما این که نام او حسینه و تو او رو بوسیدی کنایه از این است که به زودی انشاءالله کربلا میری و قبر امام حسین علیه السلام رو زیارت میکن. فرمود اگر کسی، تعبیر امامه، اگر کسی با کسی که به نام ابا عبدالله است در خواب معانقه کرد، این نشانه زیارت قبر ابا عبدالله الحسینه. خب حالا این یه تعبیره، یه برداشتی از امام علیه السلام از خواب این فرد دارد و خواب رو تعبیر صحیح می فرماید. عرض من اینه، از بحث خارج نشیم، ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا وقتی میخواد به یه بنده لطف کنه با یه خوابی او رو متوجه اشکالش میکنه، متوجه جایگاهش میکنه. من یه تاریخی خدمتتون بگم این سومی روشن بشه. آمد یه کسی خدمت امام صادق عرض کرد آقا خواب دیدم سوار یه اسب چوبی بودم، خودمم چوبی، جسم بودم مثل چوب، با اسب چوبی حرکت میکردم سریع. آقا فرمود کاسبی؟ گفت بله آقا. فرمود سر یه کسی میخوای کلا بذاری؟ این تعبیرش اینه، این چوب بدون روح، بدون جسم، بدون حیات، کنایه از خود است. میخوای سر یه کسی کلا بذاری؟ گفت آقا شما از کجا فهمیدید؟ آقا فرمود خدا دوستت داشته، اینطوری متوجهت کرده. گفت بله آقا، همسایه هم یه باقی داره، احتیاجم داره، کسی هم پیدا نمیشه الان پول نقد بهش بده، من این پولو دارم، میخواستم زیر قیمت بخرم. آقا فرمود برو، به این تعبیر که خدا با این خواب متوجهت کرد، تو خطا نیفتی. آتبه او فی منامه. خالد ابن سعید نوشتن جزو مسلمونایی است که اولین بار اون 7-8 دهه‌های اولی که اومدن مسلمون شدن، یکیشون خالد ابن سعید، یه جوون متدین پاک، خواب دید تو عالم رؤیا ایستاده لب یه آتش، یه کسی داره هلش میده تو آتش، یه کسی هم داره میکشدش از آتش بیرون. یه نگاهی کرد دید این کسی که داره از آتش میکشدش بیرون پیغمبر خداست، همین آقاییست که تازه به عنوان نبی و به عنوان پیامبری در مکه مبعوث شده، میشناخت پیغمبر رو. اینه که داره هلش میده باباشه. صبح اومد پیش باباش، بابا یه همچی خوابی دیدم، تعبیرشم روشنه، تو میخوای منو سقوط بدی، میخوای منو تو آتش بندازی. قرآن میفرماید کنتم علا شفا حفرتن من النار، هر که مشرک بود گویا تو گودال آتش بود، پیغمبر میخواد منو نجات بده، من میرم مسلمان میشه. بلند کرد پدرش این عصا رو زد تو سرش، اون چنان خون از سرش جاری شد، گفت زدی بزن، پدرم این جواب تو نمیده، چون با پدرش که آدم نمیتونه دعوا کنه. این موقع این حرم منبر بودم، یه پدر پیری آمد گفت پسرم مرا زده، اونقدر متأثر شدم من، پدر هرچه باشد، این مشرک بود، با عصام تو سر پسرش زد، خون جاری شد. گفت پدر احترام پدری سر جاش، اما عقیدمو با عقیدت یکی نمیکنم. اومد خدمت رسول خدا و مسلمان شد. پیغمبر گرامی اسلام با آغوش باز او رو پذیرفت. چجور متوجه شد؟ یه خواب. ان الله اذا اراد به عبد خیرا عاتبه فی منامه. عزیزانی که بحث دنبال میکنید، چی باعث میشه مشمول خیر خدا واقع شیم؟ یک، عرض کردم، عمل صالح، عمل صالحی که انسان قبل از مرگ پاک از دنیا بره. دو، بصره عیوبه، عیب خودشو انسان بشناس. سه، تو خواب متوجه نقاط ضعفش بشه یا بشارتی مبنی بر خوب بودنش ببین. چهارم، پیغمبر خدا فرمود ان الله اذا اراد به عبد خیرا. نشانه چهارم. نشانه پنجم، باز رسول خدا فرمود خیر الناس من ینفع الناس. یکی از نشانه های لطف خدا به بنده اینه، میره کار مردم را میندازه، خیر تو زندگیشه، بار از رو دوش دیگران برمیداره. یه کسی آمد یا رسول الله چه کنم بهترین آدم باشم، نافعترین آدم باشم؟ فرمود بیشترین خدمت رو به مردم داشته باشه. خیر الناس من ینفع الناس. بهترین مردم کسی است که نفع، سود و بهرش به مردم بیشتر برسه. اسحاق ابن عمار یه آدم ثروتمندی بود، وضع مالیش هم خوب بود، کمکم میکرد به مردم، نه اینکه دست در واقع بخل داشته باشه، نه کمک میکرد. اما نوشتن یه منشی استخدام کرده بود که خودش یه مستقیم مسائل رو بررسی نکنه، این منشی بره مشکلات مردم رو بررسی کنه، این فقط پول بده کمک کنه. میگه یه روز در مکه معظمه امام صادق علیه السلام رو زیارت کردم، دیدم آقا خیلی منو تحویل نگرفت، جواب سلامم رو داد اما اونطوری که باید به من توجه کنه. آدم باید خودش میفهمه، بعضی وقت سنگینن رو آدم میفهمه. مرتبه دوم می رفتم جلو سلام کردم، عرض کردم یعنی رسول الله امروز مثل همیشه خلاصه ما رو تحریم نگرفتیم، مثل همیشه اونطور که باید احوال نپرسیدیم. آقا فرمود شنیدم خودت به مشکلات مردم رسیدگی نمی کنی، دیگران رو قرار می دیم. عرض کردم بله آقا، من یه کار بدی کردم. فرمود چرا این کار رو کردی؟ عرض کرده ها میخواستم مشهور نشم، اسمم در نره، ریا نشه. فرمود افلا خفتت بلیه، نترسیدید بلا نازل بشه؟ شهرت که همه جا بد نیست، بگن آقا فلانی کمک میکنه همم احترامش کنه، این ریا نیست. ریا اینه که شما کار به انگیزه غیر خدایی انجام بدید، شما برای خدا انجام دادی، خدا مشهورت کرد، خدا عزیزت کرد، همه تعریف میکنن، اب نداره، ریا نیست. آقا فرمود میدانی اگه خودت بشینی به درد دل مؤمنی گوش بدی، بشینی گوش بدی، توجه کنی، باعث میشه رحمت خدا هم بر تو هم بر اون مؤمن نازل بشه. فرمود میدانی وقتی تو میشینی به درد دل یه مؤمنی گوش میدی، خود همین هنوز به مرز حل هم نرسیده، نرفتی مشکلش حل کنی، خود همین باعث میشه رحمت خدا شما رو بپوشانه. برو خود مستقیم مشکلات و مسائل مردم رو حل کن و بررسی کن. چقدر که واقعا تو زندگی ما جا داره. مگه امیرالمومنین نفر بود دو نفر رو صلح بدید از یه سال نماز و روزه بالاتر؟ مگه امام صادق نفر بود من مشا کسی قدم برداره برای رفع نیاز مؤمن ثواب حج دارد؟ مگه امام صادق نفر بود من کان لهو دار، کسی خانه اضافی داره؟
دو طبقه است خونه، سه طبقه است خونه، جای دیگه خونه داره، بعضش خوبه. فرمود کسی که خانه اضافی دارد، یه مؤمنی هم به این خانه نیاز دارد، شرایط سخت جلو پاش میذاره و خانهشو با شرایط آسان در اختیار یه مؤمن قرار نمیده، خدا به ملائکه میگه به عزت و جلالم قسم منم شرایط بهشت رو برای سخت میکنم، منم به این زودی اون رو تو خانم و تو دارم نمیپذیرم. چون یه خونه داشت 100 متر 80 متر 90 متر، بخل ورزید، بخل ورزید و نداد به کسی که احتاج الی سکنا دار به این خانه نیاز داشت. منم سخت‌ترین شرایط رو جلو پاش میذارم، اما اگه یک کسی سکنای دار شرایط براش فراهم یه قدری آسان بگیره، اداره رو پایین‌تر بیاره، تسهیلات ایجاد کنه، قیامت خدا هم تسهیل براش ایجاد کنه. تو روایات داریم کسی که از قبر میاد بیرون قیامت تاریکه. قرآن می‌فرماید انسان هیچ کجا رو نمی‌بینه، روایات هم داره، منتها جعلنا له نورا، به هر کسی یه قدری نور میدن، حالا به هر میزانی که اعمالش درست بوده راشو پیدا بوده. اما در حدیث داریم بعضی از قبر که میان بیرون یه نور عجیبی دورشون رو گرفته، حرف هم باشون میزنه، حرف، چون حرف حتما لازم نیست فرد باشه، ایجاد صوته، یه حرفی هم داره باشون میزنه، میگه نترس تا بهش دوباره تا جای اصلی نرسونم رهات نمی کنم. تو کی هستی؟ چرا دنبال من میای؟ این نور از چیه؟ میگه من اون سروری هستم، اون شادی هستم که تو در قلب مردم مؤمن ایجاد کردی، باعث شد یه خانواده یتیم شاد بشه، باعث شد یه خانواده شادی که تو قلب. آقا طرف خوابیده بود، از خواب پرید، همسرش گفت چیه؟ گفت رسول خدا رو خواب دیده. رسول خدا چی بهت گفت؟ چیز عجیبی گفت. رسول خدا فرمود برو فلان محله، فلان کوچه، در خانه فلان مجوسی غیر مسلمان رو بزن، بهش بگو پیغمبر خدا فرموده دعا مستجاب شد. هم من برم چی بگم؟ قبول نمیکنه مجوسی پیغمبر رو قبول نداره، برم بهش بگم تو خواب پیغمبر فرمود دعا مستجاب شد، من اصلا نمیشناسم طرف رو، توجه نکرد. شب دوم خواب تکرار شد، شب سوم نه این خواب یه پیامی داره، بلند شد آمد در خانه این مجوسی ثروتمند. آقا من نمیدونم این خواب یعنی چی، ولی من مسلمانم، پیغمبر اونو در خواب دیدم، حضرت من فرموده بگم دعا مستجاب شد. آقا یه رفت عشق از چشمهای این مجوسی شروع کرد عشق ریختن. چی شد آقا من که حرف بدی نزدم؟ گفت نه تو حرف بدی نزدی، من عروسی دخترم بود، غذا پختیم، در خانه ها بردیم، تو کوچه اون یه مسلمانی بود، فرزند یتیم داشت، وقتی غذا رو دادم در خانه این خانواده که یتیم داشتن، تا اومدن شروع کنن خوردن، دخترک متدین و مؤمنه این خانواده گفت بچه ها نخورید، قبل از این که بخورید بیایید یه دعا در حق این مجوسی بکنید، خدایا او رو با پیغمبر من حضرت محمد صلی الله علیه و آله، او رو با رسول خدا محشور کن، این دعا رو اونا در حق من کرده. حالا پیغمبر به تو پیام داده، بهش بگو دعا مستجاب شد، با من محشور بشه. مگه میشه من با پیامبر محشور شم اما مسلمان نباشم؟ مسلمان شد، خانوادهش رو مسلمان کرد، بستگانش رو مسلمان کرد، در اثر چی؟ یه ادخال سروری که تو قلب یه خانواده ایجاد کرد. خیلی همون میتونیم، خیلی همون توانش رو داریم، لااقل یه بازرسی، یه سرزده، یه احوال پرسی، یه تفقد، یه گوش کردن به درد دل، این هم یکی از عواملی است که در حدیث داریم موجب می شود چتر خیر و لطف الهی شامل انسان می شود. یه به همین پنج مورد اکتفا کنم. امیدوارم خدا به همه هم توفیق بده. عمل ساده، عین شناسی، نهی که شما رو دم برای شما، عمل ساده، عین شناسی، بشارتهای درخواه، خیرخواهی برای مردم و کمک به دیگران و عوامل دیگه که در روایات آمده. یا من به یده خیر، به دست اوست خیر، و این چتر رو رو سر کسی قرار میده که بیاد تو دامنه خیر الهی. و امیدوار انشاءالله همه رو مشمول این رحمت و لطف واسعه واقع شدید. روز چهارشنبه است و متعلق حسن بن جعفر علیه افضل التحیه و السلام. خب اینجا هم حرمی است که حسن بن جعفر علیه السلام روش نظر داره، بالاخره حرم دخترش فاطمه معصومه سلام الله علیها است. خود اون شخصیت بزرگوار، خود علی ابن موسی، امام صادق، امام جواد، چند معصوم سفارش فاطمه معصومه سلام الله علیها را کرد. و ما در میان امامزاده ها کمتر امامزاده ای داریم که زیارتنامش وارد باشه، یعنی الفاظ زیارتنامش از معصوم رسیده باشه. شما خیلی در طرف ما میرید، زیارتنامه ها زیارتنامه یکسانیست، یعنی یک زیارتنامه کلیست برای امامزاده. او هدیه از افراد مثل اول فضل عباس زیارتنامش از امام صادق است، به حضرت معصوم سلام الله علیها از اون شخصیت هاییست که زیارتنامش الفاظش از امام رسید. من الان دیگه به ذهنم نمیاد در میان همه امامزادگان کسی که زیارتنامه معصوم داشته باشه، اما فاطمه معصوم سلام الله علیها این زیارتنامش از امام معصوم است. و این شخصیت شخصیت کمی نیست. و بدانید امروز اگه برای پدرش امام کاظم علیه السلام در این مجلس عشق ریختید، این شخصیت بزرگوار عنایت خواهد کرد. به یاد همه گرفتارها، همه کسانی که مشکلات جسمی و روحی دارن، به یاد همه کسانی که به شما التماس دعا گفتن، انشاءالله از نزدیک کاظمین مقابل قبرش بیستید، کنار قبر امام جواد و امام کاظم از نزدیک عرض ارادت کنیم. السلام علیک یا ابل حسن یا موسف نجعفر ایها الکاظم یبن رسول الله یا حجت الله علا خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها تنوه فی قربته علیه خشخشتان حدید فی رجلیه. شاعر عرب میگه مثل عرش بالای دست چهار غلام جنازه امام رو تشییع کرده. کرش هم لفظ عرده بود آقا نور الاله رآه زد ابصاری، نور خدا بود اونایی که چشم بصیرت داشتن میدیدن، کی براش گریه میکرد، کی براش ناله میزد، تنوه و فی قربته علیه، میگه دانه های زنجیری که هنوز به پاش بود دهب میخورد، صدای ناله کند و زنجیر میامد، صدای برخورد ناله، صدای زنجیر و کند، خشخشت و حدید پیرج دیلی، فرزندان متعدد داشت مصعب جعفر، اما هیچ کدام وقتی بابا رو تشییر کردن نبود. خانم فاطمه معصومه شما مدینه بودید، آقا احمد ابن موسا مدینه بود، علی ابن موسا مدینه بود، یا بقیت الله سلیمان جعفر وقتی دید دارن بدن رو تشییر کنن به طرف قبرستان قریش میبرن، ایستاد پرسیدید بدن مال کیه؟ اگر از قریشه چرا اینقدر غریبانه تشییر میشه؟ اگر از قریش نیست چرا قبرستان قریش میبرن؟ گفتن این امام شیعیانه، دستور داد بدن رو متعقد کردن، کفنهای متعدد پوشاندن، تشییع جنازه رسمی کردن، شیرن و ناله بلند شد بغداد، مغازه ها و دکاکین رو تعطیل کردن. رامی میگه من مدینه بودم، خدمت امام رضا نشسته بودم، دیدم آقا سر شفایی ندارد، گفتم آقا چی شده؟ فرمود بابام به شهادت رسید. گفتم آقا کی بر نماز خواند؟ کی کنار بدنش رفت؟ آقا فرمود خودم رفتم بر بدن بابا نماز خواندم. آقا شما مدینه ای، پدرتون بغداد از دنیا رفته، چجور از مدینه رفتید؟ فرمود همونطور که جدم علی ابن الحسین از کوفه کربلا اومد، همونطور که جدم به تیل عرض اومد، منم به تیل عرض رفتم. اما من میخوام از کنم آقا شما رفتی بغداد، نماز بر بدن کفن شده خواندی، بر بدن با سر خواندی، اما امام سجاد وقتی اومد قتلگاه نه سر در بدن نه لباس در بیکر، بدن بابا رو برداشت میان قبر، بنی اسد ایستادن، امام رفت داخل قبر، صدا زد ابتا اما حزنی فسرمتو اما لیلی فمسهدو، بابا دیگه شما نمیخوام، بابا بابا دیگه اندو هم تمام شدنی نیست، بابا بنی اسد دیدن صدای ناله نمیاد، اومدن دیدن خم شده میان قبر، این لبها رو به گلوی پرخون بابا. شريف